وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد دولت و ملت ایران با مردم افغانستان اشتراکات تاریخی، تمدنی، دینی، فرهنگی و زبانی دارند و اونا را همچون خود می‌دانند و برخلاف مدعیان دروغین حقوق بشر نسبت به سرنوشت اونا مسئولان عمل می‌کنند. با گفته امیر عبداللهیان در 1.5 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت‌ترین تحریم‌ها پذیرای شمار زیادی از آوارگان افغانستانی بوده و با سخاوتمندی اونا را پذیرفته. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست گفت توصیه ما به طالبان که فعلا حاکم بر افغانستان است این است که بایستی با تروریسم مقابله جدی کنند و از ورود نیروهای بیگانه به خاک افغانستان جلوگیری کنند. اجازه ندهند که آمریکا با بهانه‌های مختلف وارد افغانستان شود. طالبان حکومتی را تشکیل بدهند که همه اقوام و مذاهب در آن مشارکت داشته باشند. گفتگوی داشتون با جناب آقای محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای، و در ابتدا تحلیلشان را در ارتباط با سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان خواستار شدم.
سیاست جمهوری اسلامی ایران اگر به گذشته، یعنی به یک سال یا یک سال و نیم گذشته اگر برگردیم که مصادف بود با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان، از همان روزها و هفته های اول تغییر ساختار حکومت در افغانستان، رهبر انقلاب در ایران سیاست و راهبرد مواجهه سیاستمداران و مسئولین و طراحان سیاست خارجی ایران در حوزه افغانستان را تعیین کردند. ایشون در صحبت‌هایشون صراحتا گفتند که در افغانستان حکومت‌ها می آیند و می روند، اما ما هدف ما و نگاه ما به ملت افغانستان هست. روی این جهت در طول همین مدت هم همچنان که در طول دهه های گذشته جاری و ساری بوده، در طول مدت یک سال و اندی گذشته، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته مثل سایر کشورهای دنیا، ولی همزمان ملت افغانستان را فراموش هم نکرده. لحاظا دیپلماسی سفارت ایران همیشه فعال بوده در حوزه افغانستان، یکی از فعالترین کشورها در افغانستان کشور اسلامی ایران بوده، کمک های انسانی خود دریغ نکرده و در راستای حل معضل سیاسی حکومتداری در افغانستان هم دائما طرح داده و پیشرو بوده و تلاش کرده که افغانستان صاحب یک ساختار سیاسی معقول و مشروع بشه و در این راستا سیاست مشارکت همه اقوام و مذاهب موجود در کشور را در ساختار سیاسی افغانستان پیگیری کرده.
جناب افشار، یکی از بحثایی که این روزها در ارتباط با افغانستان مطرح میشه بحث حضور مجدد آمریکایی‌ها در داخل افغانستان هست. آقای امیر عبداللهیان در سخنرانیشون گفته که آمریکایی‌ها تلاش میکنن با استفاده ابزاری از گروه‌های تروریستی با دنبال تداوم حضورشان در افغانستان باشن و برای کشورهای منطقه چالش ایجاد بکنن. آقای کمال خرازی هم روی همین مسئله تاکید کرده که در واقع طالبان اجازه ندن که آمریکایی‌ها با بهانه‌های مختلف وارد افغانستان شوند. ارزیابی شما در این موضوع بشنویم که آیا واقعا آمریکایی‌ها به دنبال بازگشت مجدد هستند یا اینکه به هر حال بحث دیگه‌ای مطرح است؟
خب آمریکایی ها وقتی که در موقع سقوط حکومت گذشته به قول عامیانه فرار را برقرار ترجیح داد و افغانستان را در بدترین وضعیت ممکن رها ساخت، گمان نمی کرد که فرصتی فراهم بشه که او بتونه دوباره برگرده. وقتی که دوباره برگشتن آمریکایی ها صحبت میکنیم، الزاماً به معنای برگشت نظامی از اونا همچون دو دهه گذشته نیست، بلکه اینمی که بتونه فضای دیپلماتیک فراهم بکنه، سفارت خود فعال بکنه، نیروهای استخباراتی خود مدیریت بکنه و نیروهای نیابتی خود در افغانستان برگردونه، ما او را به معنای برگشت آمریکا در فضای سیاسی افغانستان تلقی میکنیم. اما چی عاملی باعث شده که آمریکایی‌ها باز به صرافت بیفتن و وسوسه بشن که دوباره به افغانستان برگردن؟ من فکر میکنم که کمکاری و بدون تحمل کردن حکومت طالبان بوده که نتانسته از این فرصت بیش از یک سال گذشته استفاده بهینه بکنه و با تشریک مساعی کشورهای منطقه مثل ایران، روسیه، چین و پاکستان یک ساختار حکومتی که مقبول مردم افغانستان باشه ایجاد بکنه تا از اون مجرا به مشروعیت بین‌المللی دست پیدا کنه. این ضعف حکومت طالبان در ایجاد همچین یک ساختار مقبول و مشروع از طرف دیگه آمریکایی ها را به وسوسه انداخته که یک بار دیگه با تشکیل گروه های تروریستی دیگه مثل داعش بتونه طالبان را فشار بیاره به طالبان و اونا را مجاب بسازه تا به سیاست های استعماری آمریکایی ها تن بدن و فضا را برای فعالیت از اونا دوباره در افغانستان آماده بسازه.
تحلیلی بود از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین به همراه تیمش تانست که در دیدار فینال جام جهانی 2022 قطر فرانسه را شکست بده و در آخرین جام جهانی خودش به مقام قهرمانی برسه. لیونل مسی در این جام ستاره آرژانتین بود و تانست که عنوان بهترین بازیکن جام جهانی را هم از آن خودش بکنه. او در این مسابقات 7 گل زد و 3 پاس گل داد و از ارکان اصلی قهرمانی سوم تیمش در جام جهانی بود. او و تیم ملی آرژانتین بعد از 36 سال بار دیگر قهرمان جهان شدند. آن هم 2 سال بعد از مرگ دیگو مارادونا که دیگر نبود تا سومین قهرمانی تاریخ کشورش ببیند. مسی و امباپه ستاره‌های فینال جام جهانی بودند. یکی از زیباترین رقابت‌های تاریخ جام جهانی که در آن چندین و چند بار چهره برنده بازی عوض شد، ولی نهایتاً این ضربات پنالتی بود که حکم به قهرمانی آرژانتین داد، تیمی که در این بازی در قامت قهرمان جهان ظاهر شده بود. این بازی بی‌شک یکی از هیجان‌انگیزترین فینال‌های تاریخ جام جهانی بود. دیدار فینال 22مین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی دیروز بین تیم‌های فرانسه و آرژانتین در ورزشگاه لوسیل دوحه قطر آغاز شد که 120 دقیقه این دیدار با تساوی 3-3 با پایان رسید. در ضربات پنالتی اما آرژانتین موفق‌تر عمل کرد و با برتری 4-2 و در مجموع 7-5 برابر فرانسه به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. دو تیم در شرایطی گام به فینال گذاشتند که پیش از این 2 بار عنوان قهرمانی جام جهانی را به خودشان اختصاص داده بودند و با پیروزی در این دیدار میتونستند در قهرمانی هتریک کنند. جام جهانی 2022 قطر با 172 گل پرگلترین جام جهانی تاریخ شد و بالاتر از جام جهانی 98 فرانسه و 2014 برزیل قرار گرفت که هر دو دوره 171 گل داشتند. همکارم حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با فیروز مشکوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس ورزشی، و از وی خواست که ارزیابی خودش از برگزاری جام جهانی قطر ارائه کنه.
سلام میکنم خدمت شنوندگان شما، سپاسگزارم از وقتی که بر ما دادین. فکر میکنم جام جهانی 2022 با توجه به حاشیه‌هایی که زیاده که داشت و یکی از پرسر و صداترین مسابقات تاریخ جام جهانی بود، از لحاظ فنی و از لحاظ کیفی بسیار در مرحله بالای قرار داشت. جدا از اینکه فوتبال امروز کاملا آمیخته شده و جزی از سیاست روز دنیا شده، جزی از مسئله اقتصادی دنیا شده، وقتی که مسابقات برگزار نشده تماما بحث سیاسی، تنش‌های سیاسی، رقابت‌های منطقه‌ای مطرح میشه. شما میفهمین که قطر یک کشور بسیار کوچک در خاورمیانه است که ثروتمند است و در طی سالیان گذشته در متن سیاست دنیا بوده، مخالفین و موافقین زیادی داشته و دلیل اصلی مهمش هم قدرت اقتصادی این کشور کوچک در خاورمیانه است. این که یک کشور اسلامی هست و در واقع تنش‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی و از همه مهمتر خب این که بخوایم و نخواهیم دنیای غرب به یک طریق همیشه به دنبال زدن کشورهای اسلامی بودن، به دنبال مبارزه و به دنبال خلق مشکل برای کشورهای اسلامی بودن، پیشبینی میشد که این اتفاقات در قطر قبل از شروع جام رخ بده. اما من فکر میکنم از لحاظ فوتبالی، چون مخاطب وقت مسابقات شروع میشه فقط به دنبال فوتبال هست، حالا این که در هر جام جهانی ما یک سری خبرهای را میشنویم. به طور مثال در جام آفریقای جنوبی در 2010 ما شنیدیم که کپا دزدی شد، مدالات دزدی شد، به خانه ها سرقت شد. این بسیار یک چیز عادی است در یک تورنمنتی که هزاران نفر، میلیون ها نفر از کشورهای مختلف سفر میکنه، جرم میشه، جنایت میشه، دزدی میشه. یک چیز بسیار عادی هست. یعنی اگر شما میزبان تورنمنت جام جهانی هم نباشین و میزبان هزاران نفر از کشورهای مختلف باشین، به نظر میاد اتفاق عادیه. اما از لحاظ فوتبالی من به این نظر هستم که قطر با کیفیت ترین مسابقات فوتبالی رو میزبانی کرد. زدن 172 گل این نشان دهنده قدرت و کیفیت بالای مسابقات بود. شگفتی های بسیار خوبی رو در این مسابقات دیدیم. صعود ژاپن، صعود کره جنوبی به دور یک هشتم و از همه مهمتر صعود ژاپن در مرحله یک چهارم، اینا همگی من فکر میکنم و از همه مراکش در مرحله یک چهارم، اینا فکر میکنم همگی نشان داد که قطر مسابقاتش از لحاظ کیفی بسیار در سطح بالای قرار داشت. موضوع بعدی گرمی هوا بود. رطوبت بسیار بالای قطر در این فصل سال بود که با وجود که در زمستان هم ما بودیم، باز هم قطر گرم است. من خودم سفره متعدد داره در فصل زمستان به قطر داشتیم. همیان هم وجود هوا گرم است و آنقدر مطبوع نیست برای فوتبال و اینا تانستن مدیریت کنن. هیچ بازیکنی نتونست، هیچ تیمی نتونست شکایت کنه از گرمی هوا. به نظر من ایدئال بود و از هر لحاظ که شما فکر کنین میزبانی بسیار خوبی را کردن و با توجه به ثروتی که کشور قطر داره و پول هنگفتی که در خزانه دولت وجود داره، انتظار میرفت که قطر چنین میزبانی خوبی را بتونه جام جهانی انجام بده و من فکر میکنم به نحو احسن کار انجام داد. خب اونا در کنار پول حمایت مستقیم فیفا هم داشتن. گاهی وقتا پول همه چیز نیست، ولی اونا حمایت مستقیم فیفا را داشتن با یک منیجمنت بسیار خوب، با یک مدیریت بسیار خوب که فیفا نقش بسیار مهمی را در راستای مراسم های جام جهانی داشت، در قسمت میزبانی از تیم ها، در قسمت دعوت از چهره‌های مختلف و چهره‌های سرشناس. با وجود این همه تحریم، با وجود این همه سر صدا، من فکر میکنم قطر برگ برنده داشت و به نظر من نمره کامیابی را از میزبانی جام جهانی گرفت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که گفته می شد برای معالجه و آلمان رفتم، ملاقات های جداگانه ای با برخی مقامات پیشین و چهره های سیاسی این کشور داشته و ابتدا در آلمان با فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان ملاقات کرد و موضوعات مورد علاقه را پیگیری نمودن. معنوی در حال حاضر در شمار مخالفان دولت موقت طالبان و عضو شناخته شده شورایی است که عنوان جبهه مقاومت ملی افغانستان بر خودشان برگزیدند. گفته میشه که معنوی در ملاقات با کرزی از احمد مسعود نمایندگی میکرد. بر اساس اعلام منابع افغان، مقصد بعدی سفر کرزی ترکیه است و وی قرار هست که در سفر به انقره با شماری از رهبران جهادی و چهره‌های سیاسی افغان که در ترکیه رحل اقامت افکنده اند دیدار و گفتگو کنم. سفر کرزی به ترکیه 3 روزه است و ملاقات با عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و محمد محقق از برنامه‌های وی میباشد. منابع می‌افزایند که صلاح الدین ربانی هم در شمار کسانی است که کرزی قرار هست با وی گفتگو داشته باشد. پیش از این ملاقات ها کرزی در اولین مقصد خودش بعد از خروج از کابل در امارات با تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، دیدار و گفتگو کرده بود. کرزی که پس از تسلط دوباره طالبان بر قدرت از افغانستان خارج نشده بود، چندی پیش اعلام کرد که ممنوعیت سفر وی به خارج از افغانستان لغو شده است. وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان از روز جهانی مهاجرت طی مراسمی با حضور معاون اول نخست وزیر، مسئولان ادارات مختلف و نمایندگان نهادهای بین المللی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان تجلیل کردند. در ابتدای این مراسم خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین گفت که رهبری حکومت طالبان به حل مشکلات مهاجرین متعهد است و تلاش دارد به مشکلات مهاجرین رسیدگی کند. وی همچنان از جامعه جهانی خواست تا در خصوص فراهم نمودن زمینه‌های تعلیم، سرپناه، بهداشت و آب آشامیدنی با این وزارت همکاری کند. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت موقت طالبان در نشستی که با مناسبت روز جهانی مهاجرین برگزار شده بود گفته است در حال حاضر 7 میلیون مهاجر افغان در کشورهای خارجی وجود دارد و 3 میلیون بجور شده داخلی.
نن پکار ده چه موگ ها عوامل پیدا کدیغ مخوان چوی چه چوک والی هجرت عرش. نن تاسو وینه چه پناره که ترتون نزیاد او تون نزیاد مهاجر په خارج او په داخل کې پیدای شوه افغانان لري چې تقریبا 9 میلیون خلک موږ په بهر کې په مهاجرت کې نن شپه ورځ سبا کوي او په داخل کې تقریبا 3 میلیون شپه ورځ سبا کوي.
آقای حقانی افسوده است که حکومت موقت طالبان متحد است تا با مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای خارجی رسیدگی کند. به همین منظور نماینده این وزارت به کشورهای همسایه سفر کرده است و از کشورهای همسایه می‌خواهد با مهاجرین افغان همکاری و مطابق با اصول بین المللی رفتار کنند.
چموږ الحمدلله وقت په وقت حیاتونه خارج ته د مهاجرین د مشکلات په باندې د وسم د ایران موږ مهاجر د مهاجرین د وزارت نه نماینده موین صاحب او ملګری دوه درې ورالال او داس پاکستان کې موږ چې کوم مشکلات وي چلند وکړي چې د دې د کوم حق نه مهاجر په بهر کې کړیږي مشکلات نه اسناد نه لري
در همین حال عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران حکومت موقت طالبان از جامعه جهانی خواسته با اجرای پروژه های اساسی در جلوگیری از مهاجرت همکاری کنند.
تقاضای ما، خواهش ما از همه کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و فرامنطقه ای است که به کارهای انکشافی که باعث تعمیر و ترقی کشورهای منطقه هم می شود و همچنان برای جوانها کاریابی میگردد مانی برای این پروژه های انکشافی نشود تا ما بتوانیم تمام ملت افغانستان را، جوانهای خود را در اینجا مصروف کار بکنیم.
آقای حنفی افسوده است دلیل مهاجرت افغانها در 20 سال گذشته جنگ و مشکلات اقتصادی بوده و از کشورهای جهان خواسته است به جای سرمایه گذاری روی جنگ در افغانستان روی اشتغال زایی سرمایه گذاری کنند.
اما سرمایه گذاری را که در جنگ میکردن در افغانستان باید در صلح افغانستان سرمایه گذاری کنند، در بخش تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کنند، در بخش صحت سرمایه گذاری کنند، در از بین بردن مواد مخدر باید سرمایه گذاری کنند و به کاریابی جوانان افغانستان در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند.
از سوی دیگر هم محمد خروتی معین وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان گفته است تا یک سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف جهان به افغانستان بازگشتند.
کچه هم در افغانستان اسلامی امارت لراتک سره در راستنیدن لړۍ چټک شوی او ډیر افغانان هیواد ته راستنه شوی، خو اوس هم تقریبا 2 میلیونه افغانان په گاونډو او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د هجرت شپې سوا کوي.
در این میان انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت موقت طالبان هم گفته در افغانستان اکنون امنیت کامل برقرار شده است و همه افغان‌ها می‌توانند با خیال راحت در افغانستان زندگی کنند و از تمام مهاجرین افغان در خارج از کشور خواسته است به افغانستان برگردند.
ټول هغو هیوادوالو ته چې لا هم په بهرنیو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي زموږ وړاندیز او سپارښتنه دا ده چې ژر تر ژره خپل هیواد ته راستانه شي او په هیواد کې با عزت او آرام ژوند وکړي.
در این نشست کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته است مشکلات فراراه مهاجرین افغان را شناسایی کرده و تلاش دارند مشکلات آنان را حل کنند. این در حالی است که بارها مقامات حکومت موقت طالبان از مهاجرین افغان در خارج از کشور خواسته است به افغانستان برگردند. با این حال با روی کار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان، افغان‌ها با مهاجرت روی آوردند و دلیل مهاجرتشان را هم چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست در افغانستان عنوان کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدین. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه سیاست منفی پاکستان در قبال افغانستان شکست دادند. نعیم وردک، سرپرست و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز در واکنش به شکایت بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، از نهاد حکومتی طالبان در سازمان ملل متحد واکنش نشان دادند. وردک در صفحه توییترش نوشته که شکایت پاکستان از افغانستان در سازمان ملل متحد و حوادث اخیر اسپین بولدک چمن و دیگر مسائل مشابه نشان دهنده ملامتی و به طور کلی شکست کامل سیاست منفی پاکستان در قبال افغانستان است. این در حالی است که بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، چند روز پیش ادعاهایی را در رابطه با حکومت طالبان در درگیری اسپین بولدک چمن و فعالیت گروه‌های ضد پاکستانی در افغانستان مطرح کرد و از طالبان با سازمان ملل متحد شکایت کرد. بلاول بوتو زرداری در سخنرانی خودش همچنین نسبت به احتمال حمله به مخفیگاه‌های ادعای گروه‌های ضد پاکستانی در افغانستان هشدار داد. زرداری همچنین افزود که اسلام‌آباد ممکنه که در استراتژی خودش در تعامل با حکومت طالبان تجدید نظر کنه. در همین حال ملیحه لودهی، نماینده پیشین پاکستان در سازمان ملل متحد، با انتشار مطلبی در روزنامه دان، روابط بین دولت موقت طالبان و کشورش بررسی کرده. در حالی که مقامات پاکستانی در مواضع عمومی خودشان از روابط عادی و پایدار با افغانستان یاد می کنند، اما ملیحه لودهی گفته که تعامل با طالبان ناامید کننده است. در هفته های گذشته اختلاف های پاکستان و طالبان بر سر مسائل مرزی و چگونگی اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستان اوج گرفته. دیپلمات ارشد پاکستانی همچنین اظهار داشت که اسلام آباد تا کنون از گزینه گسترش روابط بازرگانی و کمک های اقتصادی به طالبان استفاده کرده و همزمان با آن نگرانی های امنیتی خودش و امید گرفتن پاسخ با اونا در میان گذاشته. در همین حال پس از دو درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان، طی 5 روز یک هیئت 4 نفره از علمای پاکستانی برای گفتگو جهت پایان تنش‌ها به افغانستان سفر می‌کنند. اداره محلی چمن در اطلاعیه اعلام کرده که این هیئت با مقامات وزارت دفاع دولت موقت طالبان و شماری از سران طالبان در قندهار و کابل دیدار خواهند کرد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی انجام داده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا پرسیده که تنش‌های ایجاد شده میان مقامات دو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنند.
خب یک چیزی طبیعی است که شرایط افغانستان یک شرایط ویژه و خاصی است، به گونه‌ای که حاکمیت‌هایی که در حال تغییر و تحول هستند و رفتن و آمدن و هنوز سر کار هستند، با تأثیر و گذاری قدرت‌های منطقه‌ای احیا شدن و روی کار آمدن. یک چیزی واضح و روشن هست که هرگاه قدرت‌های جهانی سیاستشان یا منافعشان ایجاب بکنه از این عناصر و از این نقل و انتقالات در راستای اهداف خودشان بهره می‌گیرن. آمریکایی‌ها با یک شرایط بسیار مفتضحانه از افغانستان خارج شدن، ولی شاید مردم فکر می‌کردن که در حقیقت یک شکست خیلی بزرگ برای آمریکایی هاست و اونها در برابر طالبان شکست خورد، در حالی که واقعیت پشت پرده غیر از این هاست. این خروج ها و این شکست های ظاهری در حقیقت پلان ها و برنامه های خاصی در راستای اهداف و منافع آمریکایی ها بوده و هست، و آمریکایی ها توانسته در طول تاریخ، از مخصوصا در این چند دهه اخیر، از پاکستان و همینطور از بعضی عناصر در افغانستان در راستای منافع و اهداف خودشان استفاده کنه و بهره بگیره. در این اواخر هم زمزمه هایی شنیده میشه که آمریکایی ها گفتگوهایی را در گوشه و کنار با طالبان باز از سر گرفتن و برنامه‌های خاصی را روی دست دارن. لذا تنش‌هایی هم که ایجاد شد، این تنش‌ها را نمیشه گفت که اگر واقعا بر اساس منافع دو کشور تنش ایجاد شده باشه، افغانستان به خاطر منافع یا حفظ جغرافیای خودش اقدام کرده باشه یا پاکستانی ها اقدام به عملیات های کرده باشه کمان که در گذشته انجام میدادن. پاکستان خودش در حقیقت رویشگاه طالبان بوده، پاکستان در تقویت طالبان، در حاکمیت طالبان، در پیشرفت اونها و در تجهیز و تکمیل کار اونها نقش اولیه را داشته. چگونه میتوانند اینها رو در روی هم قرار بگیرن و اقدام به عملیات های فیزیکی بکنن و نیروها درگیر بشوند، کشته های داده بشوند و اقدامات از این قبیل. لذا همه اینها حاکی از یک تحول قریب الوقوع میتوانه بوده باشه. یعنی آدم اینطور احساس میکنه که شرایط کنونی افغانستان در حال رفتن به سوی یک تحول دیگه است و در حال تغییرات دیگه در عرصه سیاسی و امنیتی ممکنه بوده باشه که این میتوانه بالاخره از همین درگیری های مرزهای پاکستان ممکنه استارتش زده بشه و بعد مسائل دیگه کم کم روی دست گرفته بشه.
به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی میگن که وقت طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، پاکستانی ها برای باور بودن که توسط طالبان برای خود در این کشور یک عمق استراتژیک ایجاد کردن، ولی حال به نظر میرسه او طالبایی که زمان به عنوان دارایی های استراتژیک پاکستانی یاد میشدن، حال یک تهدید برای پاکستان تلقی میشن. این تهدید چقدر میتونه جدی باشه؟
خب همونطوری که میدانیم اگر ما در افغانستان گروهی به نام طالبان داریم که چندین دهه با خود درگیری هایی را داشته و جنجال هایی را داشته، خود در داخل پاکستان هم گروهی به نام گروه طالبان پاکستانی هستند که یک کتله بزرگ از قوم محترم پشتون در بر میگیره و اونها چالش های بسیار بزرگی را برای پاکستان ها به وجود آوردن. در گذشته درگیری هایی داشتن، انتحار ها و انفجار های بسیار مرگبار را در نقاط مختلف از پاکستان اونها انجام دادن. اگرچه در بعد حاکمیت طالبان یک نشست هایی صورت گرفت و مذاکرات صلح بین طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان با پادرمیانی طالبان افغانستان انجام گرفت، ولی خب این متاسفانه یا به هر دلیلی ادامه پیدا نکرد و بار دیگر درگیری ها و عدم اعتماد متقابل سبب شد که درگیری های جدیدی به وجود بیاید. این امر سبب شد که به نحو پاکستانی ها نسبت به عملکرد طالبان افغانستان، چون انتظارات زیادی از اینها داشتن در جهت ایجاد آرامش، نسبت به اینها بدبین بشه و بدگمان بشه که گویا شاید اینها جزء محرکین بوده باشه. این مسئله را اونها زیاد مطرح کردن و بالاخره به نحو بی‌اعتمادی خودشان در نسبت به گروه طالبان یا حاکمیت فعلی افغانستان ابراز کردن و از این جهت خب ما شاهد بودیم که درگیری های کم و بیش در گوشه و کنار با وجود آمد. ولی من فکر میکنم اینها صورت قضیه و ظاهر قضیه است. خب با توجه به این که یک سری تنش ها و اختلافات را ما در درون حاکمیت فعلی افغانستان هم شاهد هستیم و یک سری اظهاراتی که آمریکایی ها کردن، بحث دستبندی که آمریکایی ها از طالبان افغانستان داشتن، طالبان قندهاری و غیر قندهاری کردن و مسائل از این قبیل، اینها حاکی از اینه که منطقه حامل تحولات جدیدی ممکنه بوده باشه و باید دید که قدرتمندان جهانی در راستای منافع خودشان چه خوابی را برای مردم مظلوم افغانستان دیدن.
بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. چند دقیقه زمان هست و همه که دو تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. کمبود امکانات و ناتوانی طالبان در باز کردن راه‌های مواصلاتی بلخا باعث شده که بحران انسانی مردم این شهر را تهدید بکنه. مسیرهای منتهی به شهر بلخا در ولایت سرپل واقع در شمال غربی افغانستان به دلیل بارش شدید برف از 10 روز پیش بسته است و طالبان که با تحریم‌های سخت وضع شده سوی آمریکا و متعاقباً کمبود امکانات دست و پنجه نرم می‌کنند در باز کردن ایجادها ناتوان مانده. مسدود شدن جاده امکان ارسال مواد غذایی، دارو و سوخت به بلخ را از بین برده و مردم با کمبود و افزایش قیمت ها روبرو کرده. بسته ماندن جاده ها باعث شده که قیمت کالاهای اساسی در بلخ زیاد شود و ساکنان بلخ برای رفع نیازهای اولیه خودشان می بایست دو برابر بیشتر پرداخت بکنند. اسدالله مسرور از مقامات طالبان در ولایت سرپل گفت که به محض تحویل تجهیزات لازم مسیرهای منتهی به بلخ را باز خواهیم کرد. رئیس اداره امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی گفت پیشرفت و توسعه ایران مستقل از توسعه و پیشرفت کشورهای همسایه که عموماً هم مسلمانند نیست و میسر نمیشه. حسین بزرفشان در آیین تقدیر از دانشجویان غیر ایرانی اظهار کرد که حدود 100,000 دانشجوی غیر ایرانی در کشور داریم که از این تعداد 10,000 دانشجو در خراسان رضوی پذیرش شده و از مجموع دانشجویان غیر ایرانی این ولایت تعداد 2500 نفر در دانشگاه فردوسی مشغول به تحصیلند. و ای با بیان این که تعریف مهاجر در کشور ما با تعریف جهانی آن متفاوت است افزود، مهاجر کسی است که جلای وطن میکنه و قرار است در کشور دیگر به مدت طولانی زندگی کنه و در واقع آنجا وطن اوست، لذا باید در تمام سرشماری ها جزو شهروندان آن کشور حساب شود. رئیس اداره امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد به لحاظ فراهم آوردن زیرساخت‌ها در کشور، فرایندها همگام با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی پیش نرفته و باید سعی شود تا به این گفتمان اصیل نزدیک شویم. بزرفشان با اشاره به توازن منطقه‌ای در زمینه توسعه، امکانات و شاخصهای پیشرفت با بیان اینکه شرایط مشهد میانگین از شهرهای اطراف است اضافه کرد با مشاهده کشورهای اروپای غربی میبینیم شرایط رفاه شبیه هم است و به لحاظ پیشرفت اقتصادی، علمی و غیره مشابه هم هستند. به عنوان مثال کشور لوکزامبورگ چندان شناخته شده نیست، اما به لحاظ شاخصهای علمی، اقتصادی و غیره از کشورهای خوب دنیا است، چرا که با کشورهای پیشرفته دنیا همسایه است و تعامل داره. بزرفشان اضافه کرد که در مورد کشور ما هم پیشرفت و توسعه ایران مستقل از توسعه و پیشرفت کشورهای همسایه که عموماً هم مسلمانند نیست و میسر نمیشه. با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره، بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و نداره دنیا، تا غمگین می
میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. خنده ی تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بی خیالش، بخند که غم از سوی شعرام بره رد کارش.
شنونده های گرامی، ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان است. از شما عزیزان دعوت میکنم که آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان صمیمی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حامد کرزایی رئیس جمهور اسبق افغانستان که به ترکیه سفر کرده است، در استانبول با محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان دیدار کرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که در دیدار با حامد کرزی درباره مسائل روز کشور بحث و بررسی نموده است. و یفسود در این دیدار هر دو طرف بر حل مسئله افغانستان از طریق گفتگوی بین افغانها که در آن اجماع قاطع ملت تضمین می شود تاکید کردند. محقق که از اعضای گروه شورای مقاومت برای نجات افغانستان است. حامد کرزی که پس از روی کار آمدن طالبان در کابل مدتی اجازه خروج از افغانستان را نداشت، اخیراً با مجوز طالبان کشور را ترک کرده است. وی هدف خود از ترک افغانستان را اجرای ماموریت صلح اعلام و در این زمینه با کشورهای مختلف سفر و با چهره‌های سیاسی افغانستان گفتگو کرده است. طالبان شکایت پاکستان از افغانستان با سازمان ملل را نشانه شکست سیاست‌های اسلام‌آباد توصیف کرد. نعیم وردک سرپرست و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز در توییتر نوشت شکایت پاکستان از افغانستان در سازمان ملل و حوادث اخیر اسپین بولدک، چمن و دیگر مسائل مشابه به طور کلی نشان دهنده شکست کامل سیاست منفی پاکستان در قبال افغانستان است. گفتنی است بلال بوتو زرداری احتمال حمله به مخفیگاه‌های گروه‌های ضد پاکستان در افغانستان را پیش کشیده و در این رابطه با طالبان هشدار داده است. سفارت افغانستان در اسلام آباد از حبس 1500 مهاجر افغانستانی در زندان‌های پاکستان خبر داد. سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در رشته توییتی اعلام کرد برغم وعده‌های مکرر مقامات پاکستانی در خصوص رسیدگی به دوسیه مهاجران افغان، شمار زیادی از این پناهجویان همچنان بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند. سفارت افغانستان در پیام‌های خود از آزاد شدن حدود 500 زندانی افغان از زندان‌های پاکستان در 3 ماه اخیر خبر داد و تصریح کرد طبق وعده مقامات پاکستانی پناهجویان زن، کودک و سالخورده با زودی از زندان‌های این کشور آزاد خواهند شد. وضعیت پناهجویان افغان که در زندان‌های پاکستان محبوس هستند بارها از سوی شخصیت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان دیروز از مرگ یک پناهجوی افغان در زندانی در شهر کراچی پاکستان خبر داد. همسر این پناهجو که گفته می‌شود بر اثر بیماری جان باخته همچنان در زندان به سر می‌برد. دبیرکل عفو بین‌الملل با تازگی در نامه‌ای به صدر اعظم پاکستان از وضعیت مهاجران افغان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. دکتران در کابل میگویند که با رسیدن فصل سرما در افغانستان بیماری‌های تنفسی و واگیردار افزایش یافته و علت اصلی این امراض واگیردار آلودگی هوا خوانده شده است. فرین الله پزشک بیماری‌های تنفسی میگوید که آلودگی هوا یکی از عوامل ایجاد این بیماری‌ها در میان مردم است و هشدار داد که اگر از پیشرفت این بیماری‌ها جلوگیری نشود بیماری منجر به تخریب ریه‌های فرد بیمار خواهد شد. رسول امین کارشناس حوزه محیط زیست نیز در این باره گفت گاز ناشی از سوختن زغال سنگ، چوب، تایرهای پلاستیکی و دیگر مواد می تواند سمی باشد که در تعامل با رطوبت هوا تولید سموم غلیظ می کند و این می تواند به سلامت انسانها، حیوانات و نباتات آسیب برساند و مشکلات جدی تنفسی ایجاد کند. منابع خبری اعلام کردند که گروه تحریک طالبان پاکستان علیه دولت اسلام آباد به طور رسمی اعلام جنگ کرده است. رسانه‌های پاکستانی با اشاره به مصاحبه اخیر نورولی محسود رئیس گروه تحریک طالبان پاکستان نوشتند که این گروه تروریستی مسئولیت حملات متعدد اخیر در مناطق مختلف پاکستان را به عهده گرفته است. رئیس گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در مصاحبه خود شایعات درباره حمایت دولت موقت طالبان افغانستان از این گروه را قاطعانه رد کرده و گفته است که گروهش از داخل خاک پاکستان حملات تروریستی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند. نورولی محسود تأکید کرده است که گروه تحریک طالبان پاکستان با سلاح‌ها و روحیه جنگجویان خود می‌تواند چندین دهه با پاکستان بجنگد. پس از خروج گروه تروریستی تحریک طالبان از پیمان آتش‌بس مرزی با دولت اسلام‌آباد که سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان میان دو طرف به امضا رسیده بود، حملات تروریستی در شهرهای مختلف پاکستان و ویژه در مناطق مشترک مرزی این کشور با افغانستان افزایش یافته است. اخیراً بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری مدعی شد که بسیاری از گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان پس از عملیات اردوی پاکستان به خاک افغانستان پناه بردن و در این کشور پناهگاه‌های امن دارند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای برگزاری موفقیت‌آمیز بازی‌های جام جهانی 2022 در این کشور را مایه افتخار کشورهای اسلامی برشمرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در حاشیه نشست سوم مجمع گفتگوی تهران در دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای روز ملی این کشور را نیز تبریک گفت. وزیر امور خارجه ایران و معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای همچنین در این دیدار درباره مسائل مورد علاقه مشترک و آخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریم‌ها، تبادل نظر و بر عزم اراده دو کشور به منظور رشد و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. معاون وزیر امور خارجه قطر در صدر هیئتی برای حضور در سومین نشست گفتگوی تهران و ایران سفر کرده است. سومین مجمع گفتگوی تهران تحت عنوان سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران رهیافتی با دوستی و اعتمادسازی با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقامات و اندیشمندان خارجی امروز برگزار شد. در این مجمع حدود 70 نفر از 36 کشور از میان مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی، اندیشمندان و پژوهشگران حضور داشتند. وزیر نیروی ایران از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و نیکاراگوآ در آینده نزدیک خبر داد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران در دیدار دنیس مونکادا وزیر امور خارجه و ایساک لنین براو جین سفیر نیکاراگوآ در تهران گفت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و نیکاراگوآ در این کشور آمریکای لاتین برگزار خواهد شد. مهرابیان همچنین با اشاره به سابقه دیرینه روابط دو کشور ایران و نیکاراگوآ افزود شاهد برقراری تعامل خوب بین این دو کشور از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا کنون هستیم و در همه دوره‌ها رؤسای جمهور مراوده‌ها و مناسبات خوبی را رقم زدند. وزیر نیروی ایران نقش بخش خصوصی را در توسعه روابط دو جانبه بین ایران و نیکاراگوآ مهم و مؤثر برشمرد و خاطر نشان کرد نقش دولت‌ها این است که حضور سکتور خصوصی را برای تقویت همکاری‌های دو جانبه تضمین کنند. دنیس مونکادا وزیر امور خارجه نیکاراگوآ نیز این دیدار اظهار کرد زمینه تعامل مشترک بین دو کشور ایران و نیکاراگوآ در بسیاری از حوزه‌ها از جمله آب، کشاورزی، صنعت و دانشگاه فراهم است. وزیر دفاع روسیه از سرنگونی 4 راکت ضد رادار هارم ساخت آمریکا بر فراز منطقه بلگورود خبر داد. وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد نیروهای این کشور 4 راکت ضد رادار هارم ساخت آمریکا را بر فراز منطقه بلگورود هم مرز با اوکراین در عرض 24 ساعت سرنگون کردند. از سوی دیگر و بنابر اعلام خبرگزاری روسیه تا صبح یکشنبه بر اثر گلوله باران اوکراین در منطقه بلگورود یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با درخواست کمک‌های تسلیحاتی بیشتر از غرب مدعی شد ارائه سامانه‌های دفاع هوایی مدرن به اوکراین روسیه را مجبور می‌کند تجاوزات خود را متوقف کند و ما را به پایان جنگ نزدیکتر خواهد کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بی همتا و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی و محور بحث صحبت امروز سبک زندگی یا لایف استایل در خدمت شما بزرگواران هستیم و همراهیتان را می طلبیم. با ما باشین. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارین که در قسمت‌های قبل برنامه به این نکته پرداختیم، اشاره شد که سبک زندگی افراد یا لایف استایلشان و جوامع برخواسته از باورها و نوع نگرش اونا به هستی هست. اهدافی که انسان‌ها در زندگی برای خود برمی‌گزینن یا انتخاب می‌کنن بر مبنای تعریفی هست که از زندگی دارن. مسلماً کسایی که به جهان بینی مادی معتقد هستند و به لذت جویی افسار گسیخته در دنیا فکر می کنند، طبیعتاً سبک زندگی خاصی را هم پدید میارن. همونطور که جهان بینی الهی و ارزش های کمال گرایانه یک سبک خاصی از زندگی را شکل می دهند، برداشت و تلقی هر کس از زندگی اهدافش را در زندگی تعیین و مشخص میکنم. خب بنابراین قبل از وارد شدن به موضوع شیوه زندگی دینی و اسلامی و وظایف فردی و اجتماعی در این خصوص، لازم هست که به نوع نگرش اسلام و زندگی و هستی و انسان بپردازیم تا از این طریق با معنا و هدف زندگی و جایگاه رفیع انسان در جهان بینی توحیدی و الهی آشنا شویم. دوستای عزیز، در برنامه های قبل تا یک حدودی به این موضوع پرداختیم و از محوریت خداوند در زندگی اسلامی و ارتباط تنگاتنگ میان دنیا و آخرت صحبت کردیم. همانطور که گفتیم، اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش میده که از یک طرف هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و از طرف دیگر زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست. بدین ترتیب که رابطه انسان با مبدأ و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ بکنه، چرا که از نظر اسلام زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست استفاده شود. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آیات زیادی داریم. انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و رسوله و پیغمبر، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، که همه نوشتن منظور امیرالمومنین علیه السلام که شأن نزول این آیه است. خب ولایت روح جامعه است، ولایت عامل تحرک جامعه است، ولایت جهت میده، خط میده. مرتبه دوم بعد از ولایت پذیری ولایت محوری است. خب حالا گوش بدیم به حرف این ولی خدا. ولایت پذیری، ولایت محوری. ولایت پذیری یعنی اعتقاد، ولایت محوری یعنی کارها بر اساس ولایت تنظیم بشه. حالا که شما معتقدی به ولایت خدا و پیامبر و اولی الامر، باید ببینی اینها چی میگن و طبق همون عمل کنی. امام میگه صلح، صلح میگه جنگ، جنگ. ما موالی لا احصی ثناءکم، ما نمیتونیم مدح شما رو بگیم، ما نمیتونیم المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، کسی از شما جلو بیفته یا عقب بمانه قافیه رو باخته. نه تقدم جایز نه تأخر. قرآن هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر که ولی شما هستن جلو نیفتید. تقدم جایز نیست، کاملا مطیع پشت سر و لازم لکم لاحق، همراه. سلمان لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، ولیون لمن والاکم، عدوون لمن اهداکم. این معنای ولایت پذیری معصومه. وقتی حضور نداره به کی باید مراجعه کرد؟ حرف کیو باید پذیرفت؟ بقال سر کوچه رو که نمیشه به حرفش گوش داد، باید به دین شناس مراجعه کرد، همون فقیه. لذا فرمودن که من کان من الفقها، اون کسایی که از فقها حافظ دینن، صائن نفس خودشونن، مردم بهشون مراجعه کنن. عزیزان، ولایت روح دینه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و مورد پسندتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان شنونده، نگرش به هستی از نگرش های اساسی و بسیار اثرگذار در سبک زندگی افراد هست. هر کس مجموعه هستی را به گونه میبینه و بر آن اساس اهداف و مسیرهای زندگی خودش را ترسیم میکنه. هستی شناسی اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. هر اندازه هستی شناسی افراد و جوامع با آموزه‌های اسلامی انطباق بیشتری داشته باشه و در مقررات و قوانین حاکم بر آن به کار گرفته شده باشه، سبک زندگی اونا یا لایف استایلشان به اسلامی بودن نزدیکتر هست. ایمان به غیب، وحدانیت خدا، حقیقت نبوت و معاد، منزلت رفیع انسان در جهان هستی، مسخر بودن هستی برای او و وظیفه انسان در بندگی خدا برای رسیدن به تعالی و رشد کردن الهی، از جمله مفاهیم بسیار تاثیرگذار بر سبک زندگی اسلامی است. و در اینجاست که با تفاوت تفکر دینی با تفکر سکولار در سبک زندگی پی میبریم. فروکاستن دین در حد یک سلیقه و علاقه شخصی و کنار گذاشتن آن به عنوان شاخصی برای ارزش گذاری در تمام حیطه‌های زندگی از مؤلفه‌های اصلی سبک زندگی سکولار یا زندگی بدون دین محوری یا دین الهی داشتن است. در تفکر سکولار خدا محوری جای خودش را به انسان محوری و اومانیسم میده. اومانیسم به معنای اصالت انسان یا نظام انسان مدار و انسان محور است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهان سپاس و تا فردا و برنامه بعد بدرود.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.